أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. لعنت الله لا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباغریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. به هم نتولا و من اعداء هم نتبرعو الالله. یه نکته ای رو در شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه به نزول سوره مبارکه کوثر بهش توجه کردیم. در ادامه همین موضوع آیات امشبمون هم که تلاوت کردیم، حالا البته بخشی از آیات رو تبرکن و تیمومن درش یه تأملی بکنیم که البته خود این تأمل دوباره و یادآوری رو در همین آیات سوره مبارکه زاریات خدای متعال تذکر دادند که نافع برای مؤمنین تذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. بعدم اون آیه محوری و اساسی رو خدای متعال می فرمان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. یه تأملی در این آیات انشالله امشب داشته باشیم قبل از توسل به ساحت مقدسه و عبدالله الحسین علیه السلام. خدای متعال فرمودن که انا اعطای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصل لربک فصل لربک و نحر ان شانئک هو الابتر. این که خیر کثیر به تو کرامت کردم، کوثر به تو کرامت کردم، یا همون معنای اصلیش چشمه همیشه جوشان به تو کرامت کردم، این چشمه زلال همیشه جوشان، این خیر کثیر ناظر به کدوم بخش از فضائل وجودی یا قدر و منزلت حضرت زهرا، کدوم بخش از جایگاه وجود اقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. ان شانئک هو الابتر. من به تو کسی رو عطا کردم که مثل چشمه همیشه فیاض، همیشه جوشان خواهد بود. اینها تصورشون این بود که تو تمام میشه کارت با عرضم به حضورتون که عمرت که تمام بشه کارت هم تمام میشه، این ادعای رسالت و امامتت هم دیگه به پایان میرسه. اما ان شانئک هو الابتر، اونا ابتر و بدون دنباله خواهند بود، تو تا ابد مدیریت خواهی کرد، تا ابد با همین شرایطی که الان هستی یا رسول الله تا ابد این سیطره ولایت تو جاری خواهد بود، امام خلائق خواهی بود. حضرت زهرا سلام الله علیها تضمین کننده بقاء قدرت امامت رسول مکرم اسلام تا قیامت. حالا بین همه فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها خدا داره به این بخش اشاره میکنه، چون انصافا این بخش از همه مهمتره. همین الان شما چشمتون رو باز بکنید یه خود دقیق نگاه بکنید تو جامعه ما، از همه چی مهمتر همین اصله. همین اصل امامت امته. ما هر جا به مشکل برخوردیم جاییه که از اون مسیری که امام و ولی تعیین کرده انحراف پیدا کردیم، یا مردم یا مسئولین، فرقی نمی کنه، یا نخبگان یا مردم یا مسئولین، هر جا انحراف پیدا کردیم، جای دیگری رفتیم، دوچار مشکل شدیم، دوچار زاویه شدیم. حالا بعضی ها که رفتن و بر نگشتن، این زاویه همچین بیشتر و بیشتر و بیشتر شد، بعضی هم که نه. پس به این جایگاه خود خدای متعال در ارتباط با انبیا خیلی تذکر به این جایگاه دادن. این واقعا آدم تعجب میکنه با وجود این همه آیات قرآن. ما حالا هی چند نوبت در ایام فاطمیه وارد این بحث شدیم، در اصل نه تو ولادت، قبل از این اومدیم دفاع از حق امام رو توسط حضرت زهرا مطرح کردیم، بعد اومدیم رسیدیم به ولادت، دیدیم مثلا ولادت برای همینه. لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه رو نمی آفریدم هر دو شما رو یا رسول الله و یا علی نمی آفریدم. چرا؟ چون خب چی نگه داره، چه جریانی حفظ کنه جریان امامت رسول اکرم رو؟ حضرت زهرا سلام الله علیها باید حفظ بکنه، و الا ناقص بود کار، نمی شد مثل یه نوری که بدرخشه در یه دوره ای و بعدش هم دیگه دوباره افول بکنه. این خورشید باید ادامه پیدا کنه. رضا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که گفتن اومدیم برای کشتن شما، این آیه رو خوندن: یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله متم نوره. تمام میکنه خدا نورش رو به مرور هرچه که جلوتر میدیم. مسئله اصلی اینه، ما تو فاطمیه وارد این بحث شدیم، هنوز تو ولادت در این بحثیم. هر دفعه هم به قرآن مراجعه میکنیم، نه مراجعه ای که بگردیم. آخه وقتی کسی هست مثلا میخواد بره بگرده در این موضوع آیاتی رو پیدا کنه، نه، ما در جلسه قرآن خودمون میشینیم، هر دفعه میشینیم پای قرآن جلسه، میبینیم این آیاته. این دائم در جلسات هفتگیمون، در جلسات فاطمیه‌مون به این آیات چقدر خدای متعال تأکید داره به این جایگاه تو جامعه. بعد تازه خود خدای متعال میفرماد به این یاداوری کن. حالا خود خدای متعال تکرار میکنه این مسئله رو، با این که خود خدای متعال تو جای جای قرآن بهش تکرار میکنه، اشاره داره، بعد میفرماد حالا تو هم یا رسول الله این آیات رو تکرار کن. این نه که من الان وحی نازل کردم، این آیات رو برای تو نازل کردم، همین الان دیگه مصرف این آیات دیگه تمام، نه، اینو تکرار کن. دوستان نوجوان من، رفقایی که الحمدلله زیر چتر اهل بیت علیهم السلام جمعین، قرآن باید زیاد بخونیم. نه قرآن زیاد بخونیم فقط به خاطر اینکه ثوابش رو ببریم، که البته قرآن زیاد خوندن ثواب داره. النظر الی المصحف به غیر قرائه عباده، همجوری قرآن رو نگاه کنی هم عبادت برات حساب میشه حتی اگه نخونی. نه فقط به خاطر ثوابش، به خاطر اینکه این تکرار در قرآن حکمتی داره. همین الان ما تمام مشکلات جامعهمون فاصله از یه آیه قرآنه. چه کار دارن میکنن برای اینکه مثلا حالا مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگه، مجلس، شورای نگهبان، دیگران، از رهبر انقلاب سعی میکنن بالاخره مجاب کنن حضرت ایشون رو، برای اینکه یا مجمع رو مجاب کنن یا شورای نگهبان رو مجاب کنن. آها، بپذیرید FATF تموشه بره دیگه. مسئول FATF در اتاق خزانه داری امریکا امروز تو خبرها دیدم، خیلی جالبه، یعنی ابلهتر از ما پیدا نمیشه در طول تاریخ اگر این FATF رو بپذیریم. در طول تاریخ پیدا نمیشه. چرا؟ چون امروز مسئول FATF در اتاق خزانه داری امریکا برمیگرده میگه که برای تکمیل شدن تحریم ها بر علیه ایران باید FATF پذیرفته بشه. میگه خب باید یه ملتی چقدر ابله باشه، چقدر احمق باشه، باید یه سیاستمدار چقدر ابله و احمق باشه بگه برای اینکه منو بتونی منو بیشتر محدود کنی پس یه قاعده ای بگو من عمل بکنم. حماقت دیگه. تا حالا اینا انقدر صریح نمیگفتن. خب شما یه آیه قرآن داری مال همیشه است، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. چقدر روان، چقدر کوتاه، چقدر بنیادی این آیه قرآن فرماد لن یجعل الله. من اصلا و ابدا تسلط و سیطره کفار رو بر مؤمنین قرار ندادم. حالا ما میگیم خدایا باشه تو قرار ندادی، ولی ما الان اقتضا میکنه بپذیریم، مصلحت ایجاد میکنه بپذیریم. چه مصلحتی؟ یعنی آدم از این کاربردی تر با قرآن زندگی بکنه. امروز یه زمانی زمان انقلاب بود یا زمان جنگ، همه مسئله ما دفاع بود، جنگ بود، همه مسئله جنگ بود، یه دفاع نظامی. اما امروز همه مسئلمون جنگ نیست، جنگ یکی از مسائلمونه که حالا مثلا تو سوریه، تو عراق، تو کجا، تو بحرین یا مثلا یمن، یکی از مسائلمون امروز جنگه و بس هست. قصه موشکی ما یکی از مسائلمون جنگه. مسئله اقتصادی با این وسعت توی این گستره دوران دفاع مقدس خب نبود اون موقع مسئله مردم. مشکلات اقتصادی بود، مسئله اقتصادی نبود. الان مسئله شده جریان اقتصادی. وقتی یه دفعه سرشون رو بلند میکنن مردم میبینن امروز پدیده گوشت، این چرا اینجوری شد؟ هنوز پدیده گوشت حل نشده، آرد، نون، اون حل نشده، پدیده دیگه، پدیده دیگه، پدیده دیگه، سکه، دلار، بالا، پایین، مسئله مردم میشه. آقا بالاخره چه اتفاقی داره میفته؟ ما در جنگ هم در مضیقه بودیم، ولی مسئلمون اقتصاد نبود، مسئلمون جنگ بود. شما جنگو با کمک های مردمی همه داره میکردی، با کمک های مردم جنگ داره شد. با چیه داره شد؟ دولت که دست به این سطح بود. بعدش هم که دولت افتاد دست موسوی که از اولش هم معتقد به جنگ نبود، از 61 معتقد به پایان جنگ بود. مشکل اقتصادی در دفاع مقدس داشتیم، نه اینکه نداشتیم، اما مسئلمون نبود. راحت از کنارش عبور میکردیم. آقا اون موقع احتکار، بله، یه عده‌ای محتکرین خیانت میکردن، جنایت میکردن تو اون وضعیت جنگ، خوی عده احتکار میکردن. حتی ما صفحای طولانی کوپن، جنس کوپنی و شرکت تعاونی ها و قصه های این چنینی و دفترچه و این مسائل هم که داشتیم، باز مسئلمون نبود. یعنی همه سر صفمون هم وای میستادیم، گوشتمون هم میگرفتیم، روغنمون هم میگرفتیم. مقام معظم رهبری خانومش سر صف وایساده بود برای گرفتن روغن کوپنی. روغن کوپنی بود دیگه تا همون چند سال اخیره، یعنی اوایل دهه 70 هم بود این قصه دیگه. روغن کوپنی بگیره تا همون نزدیک منزل. دختر خانم آقا میگه با اینو مادرمون یفیدیم اومد با چشم پر اشک دست خالی از صفه گرفتن روغن. چی شده؟ هیچی. این خانوما که سر صف وایساده بودن شروع کردن بد و بیرا با آقا گفتن، هم محلیای آقا که ببین الان اونجاست، همه چی براش آماده است، ما باید اینجوری صف وایسیم مثلا روغن بگیریم تو سر ما. میگه مادرم دیگه اینقدر چیز به آقا گفته بودن دیگه تحمل نکرده بود، نمیتونستم بگه بابا من خانوم رهبر انقلابم، منم تو صفم، من تو صفم. ولی همون موقع هم که جنس کوپنی و مسائل این چنینی بود، اینجوری نبود که مسئله مردم باشه، نکنه ما گرسنگی چی بشه، نکنه فلان چی بشه. الان میشه مسئله. چرا؟ ما باید بپذیریم. چرا؟ چی رو باید بپذیریم؟ FATF رو باید بپذیریم. برای اینکه FATF رو بپذیریم باید فشار زیاد بشه. انقدر فشار زیاد بشه حاکمیت مجبور بشه قبول بکنه. چی رو قبول بکنه؟ چیزی رو قبول بکنه که تحریم‌هاش کامل بشه. خب با این حاکمیت مگه دیوانه است قبول بکنه؟ حالا این هفته دیگه معلوم میشه چی میشه. خلاصه داستان اینه دیگه، همیشه همین جوری بوده در تاریخ. چه مردم، چه مسئولین، چه نخبگان، وقتی اون نقطه کلیدی توجهشون منعطف شد رفت جای دیگه، منصرف شد رفت جای دیگه، از امام جامعه غفلت کردن، بعد دیگه این میشه دیگه. حالا این آیاتی که امشب خوندیم و قرائت بکنیم تبرکن، هی خدا آیه آیه، یعنی عبرت عبرت، درس درس، تذکر تذکر. و فی موسی از ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین. داستان شما ببینید جاهای دیگه هم ما داستان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام رو خوندیم. ما دوباره خدا وقتی اینجا میخواد بیاد برسه به این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ببین قبلش دوباره داستان موسی و لوط و ثمود و عاد و همه اینها رو دوباره تکرار میکنه. آخه بعضی ها اون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میگن آقا این یه آیه اعتقادیه، یا بعضی ها میگن آقا این یه آیه عرفانیه. بله یه آیه عرفانی هست، بله یه آیه اعتقادی هم هست، ولی به حضرت عباس یه آیه سیاسیه، غیر از این که اعتقادی و عرفانی هم هست. دونه دونه خدا مثال میزنه، آیه قرآن دیگه، همین الان خوندیم دور. دونه دونه خدا اقوام مختلف و مثال میزنه. مشکل سلاطین و فرائنه و مستکبرین چیه و مشکل مردم چیه؟ نپذیرفتن امام. بعد میگه من اصلا شما رو آفریدم برای اینکه منو بندگی کنید. خب ارتباطش چیه؟ چرا خدا عبودیت خودش رو جدای از جریان امامت امت عنوان نمی کنه؟ ما تو حوزه علمی الان این کارو میکنیم. ما عبودیت و اعتقاد به خدا و معنویت و اینها رو جدا میکنیم، بعد امامت و امت و هدایت و سیاست و اینها رو جدا میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه طرف مشکلات اقتصادی و سیاسی و این حرفا رو داره میبینه، همه رو میندازه گردن خدا. یه بچه مذهبی بود آقا مجید، با تاکسی داشتیم با هم میرفتیم تهران، داشت ما رو میرسون. آقا جان یه سوال بکنم، دیروز بود، دیروز پیروز بود، دیروز آقا جان یه سوالی بکنم. حتی شوخی هم باش کردم، گفتم من بلد باشم جواب میدم، آقا وقتی بلد نباشم میپیچونمت. خندید و اینا، میخواستم یه خود این یخش بشکنه، شوخی کنیم با هم، یه خود راحت باشه حرفشو بزنه. تاکسی بود، گفتش که خب آخه بستر این بود که از کجا معلوم ما درست میگیم، حرف اسلام از کجا معلوم درسته؟ یا حضرت عباس یفی رو اصلش بمند خدا شک کرده. حالا آخراش که دیگه خطرناک شد، آخرش که برگشت گفت من تازه یکی از مریدای سرسخت عقبیتونم هستم. یا حضرت عباس این بچه هیئتی مونه، شک افتاده. بعد که فهمید ما کی هستیم، اه تو مثلا فلانی هستی، ما که مرید و فلان. یادش رفته و سال اولش بنده خدا چی بوده، ولی شاید لو نمیداد. آه کجا منو؟ گفتم خب چون قرآن وقتی داری شما مرور میکنی، خدا وقتی دلیل میاره دلائلش منطقیه، عقلاییه، هر کسی میپذیره، هر کی فکر کنه اینو میپذیره. خدا میفرماد له الخلق والامر، خب من آفریدم بعد مدیریت عالمم دست منه. خب وقتی من خودم آفریدم مدیریتت هم دستمه، خب باید ازم اطاعت بکنی تا پیش بری. شما الان یه چیزی درست کن، بعد اون چیزی که درست کردی بگه من نمیخوام از تو اطاعت کنم. یه غلط میکنی نمیخوام من اطاعت بکنی. من دکمه رو میزنم الان بعد مثلا برفا کن تکون بخوره. چرا؟ چون خودم درستش کردم، برای این کار درستش کردم. خلاصه نفتی میخوای تو قصه منطقی این حرفا دیدم نه خیلی بهش نچسبید. خودم آقا اصلا شما بحثت منطقی و عقلانی رو هم رها بکن، چیزایی که اسلام میگه مگه چیه؟ هر کدومش رو دقت بکنی منطبقه با فطرت بشره. مثلا اسلام میگه دزدی، هر انسانی از دزدی خوشش نمیاد. هر کی از انسان اینجوریه، از دروغ خوشش نمیاد، از دزدی خوشش نمیاد، از خیانت خوشش نمیاد، از مهربانی خوشش میاد، از ایثار خودش خوشش. خب اینا چیه؟ اینا چیه؟ اینا قبلا خدا در فطرت ما قرار داده، بعدم قواعدشو داده. والا دیگه به خدا آدم اینجوری جز این بخواد بندگی بکنه دیگه. یه روایتی هست، حتی عکس اینم هست روایتشو، منتها هر کدومش در مقام خودشو باید بخونه، که امام صادق علیه السلام میفرما مثلا کسی هلاک میشه تعجب میکنم چجوری هلاک میشه. ها شما منطق و فکر و عقلت رو منطبقه با دستورات خودش ترسیم، یعنی درست کرده خدا، از این ور فطرت تو منطبقه با دستورات خودش. چون دستورات اسلام رو ببر بشه هر کسی، حالا اونی که دیگه خودش یعنی انسان دیگه نیست، وجدان از اون دیگه فطرتش نابود کرده، با اون کاری نداریم. ولی کسی که فطرتش سالمه، چرا انقلاب اسلامی الان تو دنیا مقبوله تو مردم؟ چون حرفایی که میزنه خب از مر اسلام دی حرفا دیگه، از مر اسلام و تشیعه. ولی قبول دارن همه عالم. الان تو فرانسه میگن ما انقلاب اسلامی، مردم تو انگلستان میگن انقلاب اسلامیه، مردم تو امریکا میگن انقلاب اسلامی. حالا کشورهای اسلامی که دیگه هیچی، مصر و تونس و لیبی و بحرین و یمن و اینا که هیچی. چرا؟ خب شما حرفتون حرفای خداست، حرفای خدا منطبق با فطرت بشره. یا از کجا معلوم درست باشه؟ از همون جایی که تو میپذیره، وجودت میپذیره، قلبت میپذیره، تصدیق میکنی. از کجا معلوم بدی بد است، خوبی خوب است؟ یعنی چه سوالی؟ بعد خودت تو بحثای فطری که افتادیم و اینا، چقدر راحت شدیم. من یه حفی فکرم رفت یه جای دیگه، گفتم این نامردای مدتیه با این فشارهای اقتصادی و فضاهای این چنین و حفا، رفتن سراغ اعتقادات مردم، رفتن سراغ اعتقادات مردم. میگه اصلا اسلام یعنی چی؟ یادمه تو همین قم اوائل دهه 60، محله به محله، خدا شاهده ها، محله به محله میرفتی تابلو بود تو کوچه کوچه، تو کوچه ها تابلو، جلسه قرائت قرآن، جلسه قرائت قرآن. اون موقع ما میگفتیم چقدر جلسات قرائت قرآن هست، هیئت انقدر کم داره قوم. حالا هیئت هامون زیاد شده، جلسات قرائت قرآنمون کم شده. خب این آفته، قربون هیئت دارامون هم برم که با قرآن چقدر کار دارن. اما اولش که چند قایه قرآن بخون جلسه شروع شه. ببینید مکرر خدا این داستان حضرت موسی رو مکرر تکرار میکنه، تو موقعیت‌های مختلف تکرار میکنه. تازه اینجا که تکرار میکنه میفرماد تو هم تکرار کن. فذکر نزدکا تنفع المؤمنین، تو هم تکرار کن، تکرار کن، هی یادآوری کن. و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین، وقتی موسی رو فرستادیم سراغ فرعون با یه دلیل روشن. فتولا به رکنهی و قال ساحرون او مجنون. فرعون قبول نکرد خاطر غرورش،
خاطر جایگاهش قبول نکرد، گفت این ساحره، این مجنون. فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم و هو ملیم. خب بعد این فرعون رو ملامت کرد، چرا؟ خب چرا قبول نکرد؟ چرا تکبر ورزید؟ وقتی تکبر ورزید او رو و اصحابش رو و لشکرش رو در دریا غرق کردیم. حالا توی دو تا آیه داستانه حضرت موسی رو اینجا عنوان میکنه، جاهای دیگه قرآن که با هم مرور میکردیم آیات بلند، حالا این آیات سوره زاریات آیات کوتاه کوتاه داره، ولی خدا تو همین آیات کوتاه اصل مطلب رو میرسونه تو دو تا آیه. قبول نکرد پیغمبر رو. و فی عادن، رفت سراغ عاد. و فی عادن اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم. داستان عاد که اون طوفان رو فرستادیم، طوفانی که به هر چیزی میرسید پودر میکرد همه چیو، نابود میکرد. و فی سمود، رفت سراغ سمود، از عاد سمود. از قیل لهم تمتعوا حتی حین، وقتی بهشون گفته بود، گفتن میخوان خوشگذرانی کنن، نمیخوان بپذیرن آیات توحیدی رو، امامت امام منو، یعنی پیامبر منو خوش میگذروندن، گفتیم خب خوش بگذرونید تا وقتش برسه، و وقتش رسید. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. تمرد کردن، تعدی کردن، و پذیرفتن صاعقه رو، فرستادیم نابودشون کردیم. فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین. یه جوری صاعقه رو فرستادم که اصلا نتونستن از جا بلند شن، یه جوری اینها رو در هم کوبیدم. حالا ببین، عاد، سمود، فرعون. عاد، سمود، فرعون، یعنی هم مستکبرین در جریان حاکمیت وقتی تمرد از امام میکنن، هم مردم وقتی تمرد از امام میکنن. وقتی یه ملتی تمرد میکنه صاعقه میفرستم، طوفان میفرستم. وقتی یک مستکبری، یک رجل سیاسی، یه حاکمی، یه پادشاهی تمرد میکنه، تو دریا غرقش میکنم. اینا رو کنار هم میذاره خدا. فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین. نذاشتم این ملت از جاشون بلند شن. صاعقه رو چنان بسرشون فرود آوردم نابود شدن همش. هیچ کی هم نتونست کمکشون بکنه. و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین. ملت نوح هم همینجور. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون و الارض فرشناها فنعم الماهدون و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. بابا ببینید دیگه، این آسمان، این زمین، این که در هر چیزی در عالم من جفت آفریدم، یه مقدار دقت کنید، همه چیز رو اصول در این عالم خلق شده. یادتونه اونجا آیات قبلی که با هم در هیئت مرور میکردیم، بعضی سوره های قبلی، بحث خلقتش رو خدا دلیل بر بندگیش و اطاعت از رسول عنوان میکنه، بازم همونجا با همون دلیل، و من آفریدم این آسمان ها، این زمین، آسمان ها رو، و سما ابر اینا ها، ما با قدرت آسمان ها رو برافراشتیم. چه سیستمیه خدای متعال در آسمان ایجاد کرده، چجور زمین رو فرش زندگیت قرار داده. شما میری بیرون از دور نگاه میکنی یه کره است، اما وقتی روش زندگی میکنی فکر میکنی تمام عالم همینجوری مسطحه، راحت زندگی میکنی روش، مثل یه گهواره قرار دادیم، ماهدون، مثل یه گهواره قرار دادیم زمین رو، روش قرار میگیری.
کی میفهمه که زمین مثل گهواره است؟ کسی که بره تو پرواز بشینه، یه دفعه پرواز بالا پایین بشه، بیفتی تو چاله هوایی، یه هوا تکون که بخوره، قرار که نداری، وحشت که میکنی، همه جیغ میزنن تو هواپیما، بعد که این هوا میشینه رو زمین، چی پاتو محکم میذاری زمین، واقعا من اونجا یه سفتی پا گذاشتم، موقع میگه خدا الهی شکر من یه جایی پیدا کردم، آروم میگیری. این تا تو آسمون معلق نباشی و تحت خطر قرار نگیری، نمیتونی بفهمی که زمین مثل گهوار هست یعنی چی. یه بار هواپیمای ما سقوط کرد، بک سقوط و سقوط و سقوط نیمه سقوط، افتاد توی چاله هوایی. یه اتفاق عجیبی بود، هواپیما که نشسته بودیم، من ردیف دوم بودم، ردیف اول یه خلبان اوکراینی بود، اومده بود نشسته بود با یک کمک خلبان جلوی ما نشسته بود، خود خلبان هواپیما هم اوکراینی بود. همون اولش که اومد نشست، خلبان شروع کرد همون جلو هی داد و بیداد میکرد با خودش، هی داد و بیداد میکرد با بغل دستیش، بلند بلند حرف میزد، و من که انگلیسی بلد نیستم، حتی اون انگلیسی هم حرف نمیزد، یه عجق و عجق میگفت حرف، بعد از لحنش معلوم بود داره دریبری میگه. به بغل دستیم گفتم این چی داره میگه؟ گفت داره به خودش فوش میده. گفتم چرا؟ گفت میگه من چرا؟ من فلان چرا سواره هواپیما شدم؟ گفتم خب باشه دیگه، هواپیما مگه چشه؟ هر چی هواپیما ارتفاع پیدا میکرد این ترس خلبانه بیشتر میشد. ما چه میدونستیم چه اتفاقی میخواد بیفته. خلاصه رفتیم جلوتر رو توی بعضی از این ابرا گیر کردیم. ابرا هم خب انواع مختلف داره میدونید دیگه. خب تکونای عجیب و غریبی داشت و دیگه داد میزد. این که داد میزد دست و پاشو گم کرده بود، یه خود این مهماندارا و اینا هم دست و پاشون رو گم کرده بودن. هواپیما به غیر از تکونهای شدیدش یه دفعه اومد پایین، یعنی به قدری که مثلا ما کمربند رو معمولا صفر نمی‌بندیم دیگه، کمربند هواپیما میگیم بابا الان همینجوری میگن کمربند دادن، همین شل کمربند رو شل بسته بودیم، یه جوری این هواپیما اومد پایین که این کمربند ما رو بالا نگه داشته بود، یعنی ما از صندلی جدا شده بودیم به کمربند گیر بودیم، اینجوری میرفت پایین. حالا این وسط ما هم نمیدونیم چی شده بود، دنگمون گرفته بود، خندمون گرفته بود، این بغل دستی ما جیغ میزد، چنگ میزد به من، خب ببین منم با تو دارم میام پایین چیکار، میگه آج آقا یه کاری بکن، ببخشید من چیکار کنم، این خلبانه خودش داره داد و بیداد میکنه، چیکار میتونیم بکنیم، بریم دیگه بابا، خلاص تموم شد. میخواستیم بریم یادوار شهداد اهواز، گفتیم خودم داریم میریم پیش شهدا ان شاء الله مستقیم دیگه منبر نه. این بغل دستی ما انقدر چنگ زده بود دست منو، من بعدن دیدم کلی کبود شده بود، فهمیدم که مثلا دست من نگه داره مثلا نجات پیدا میکنه، ما با هم داریم سقوط میکنیم. هرسش در اومده بود، چون خب خیلی طول کشید این فرایند، اول میومد پایین به شدت، دوباره خودش شدید میکشید بالا، بعد میومد پایین شدید میکشید بالا، یه بود شوجی بود، یعنی واقعا همه مرگ و جلو چشم خودمون دیدیم. حالا من نمیدونم چرا اونجا خندم گرفته بود، خب مرگو میدیم. ملت جیغ داد، این ساکو از اون جاش ریخ رو زمین و فلان و این حرفا، کاری ندارم، بالاخره نجات پیدا کردیم، تونست در بیاد، داره خدا کمک کرد. وقتی نشست هواپیما تو فرودگاه اهواز، مثلا اعلام کرد ما نشستیم فلان، خود اون مهمان داره با ترس و لرز داشت اعلام میکرد. دیدی وقتی که هواپیما نگه میداره همه بلند میشن، هنوز پله نیومده همه بلند شدن، تو راه رو پر میکنن، هیچکی از جاش بلند نمیشد، یعنی انقدر ترس مستولی شده بود بر این جمعیت، میگفتن الان بلند شیم میافتیم سقوط میکنیم به رو زمینی. اونجا آدم تازه میفهمه زمین مهده یعنی چی. الان به شما میگن
خدا بگه که زمین رو مثل یه مهد برات قرار دادم که توش آرام بگیری، مثل گهواره. میاجا خدا آخه چه تعبیریه، تو معلق نشدی بفهمی زمین مهده یعنی چی، سقوط نکردی بفهمی که برسی به زمین یعنی چی. من یادمه تا دقیقاً تا 2 هفته خود من دقیقاً تا 2 هفته با احترام رو زمین را میرفتم، به زمین احترام میذاشتم. اگه تو نبودی چی کار میکردی؟ حالا اولیا خدا همیشه همین جوری هن، یمشون علی الارض حونا، ولی ما تا نلرزیم و نلغزیم به خود نمیاییم. از وقتی هواپیما نشست دیگه ملت اومدن ساکاشون رو گرفتن و این واقعا همه مردد بودن، خوابن، بیدارن، سالم رسیدن. شاید مثلا 200 متر 300 متر یه بنده خدایی مسنم بود میخواست بره تاکسی سوار شه، تا 200-300 متر از فرودگاه اومده بود بیرون، میخواست بره تاکسی سوار شه، بعد داد میزد اشهد الله اله الا الله اشهد. این تاکسی گفتن این چشه، گفتم این چی داره شهادتشو میگه، یعنی مرگو دیده، این هنو باور نکرده، واقعا هنو باور نکرده بود نجات پیدا کرده بود. خدای متعال فرماد والارض فرشنا فنعم الماهدون، زمین رو یه گهواره وسیعی برای شما، چه گهواره خوبی زمین برای شما، چون ما همش رو زمین زندگی کردیم. یا حضرت عباس، چون همش رو زمین زندگی کردیم فکر می‌کنیم همه چی همیشه هم همینجوری رو زمین خواهیم موند. خیلی راحتیم روی زمین، قرار داریم روی زمین. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، از همه چی هم زوج برای عالم آفریدیم، که خود شما یه خود به فکر فرو برید چی رو بهش فکر کنیم. خدایا چی رو بهش فکر کنیم؟ به این فکر کنید که این عالم همه چیش رو حساب و کتابه، پس از امامش اطاعت کن. ببینید این حرفا حرفای صرفا اعتقادی و معنوی نیست. قاعده دین رو بپذیر. چرا؟ چون خدا آسمان ها رو انقدر محکم قرار داده، زمین رو مهد قرار داده، همه هستی رو بر اساس حساب و کتاب، پس قواعد خدا رو بپذیر. خب شما زور دارید میگید FATF رو بپذیر، با اعتقادات ما سازگاری نداره. فهم میکنن ما داریم مقاومت میکنیم، مشکل سیاسی داریم، مشکل اعتقادی داریم، ما چیکار کنیم که ایمان داریم؟ بابا این ملت اگر مؤمنه، گناه کرده مؤمنه. 22 بهمن همه داد زدن ما FATF نمیخوایم، وقتی مرگ بر امریکا میگه یعنی همین دیگه. ها شما این ملت رو نمیبینی؟ من حرف حسابم اینه آی رئیس جمهور، مگه این مردم با تو چه کردن که تو میخوای تحریم های امریکا رو برشون کامل کنی؟ آخه چرا؟ مگه چه ظلمی این مردم به تو کردن؟ آخه چرا انقدر اصرار داری؟ آی طالب زاده این حرفی که زد خیلی حرف قابل تحمله. شما میبینه آی طالب زاده آدم کمی نیست، حرفش برای من سنده. من میخواستم راجع به FATF مستند بسازم، یکی از مسئولین شبکه من گفت فلانی راجع به FATF مستند نساز، صدا و سیما پخش نمی کنه. چرا پخش نمی کنه؟ میگه رفتم تحقیق کردم در آوردم تو جلسه هیئت دولت، آقای رئیس جمهور گفته هیچ کس حق نداره FATF رو نقد کنه تا این تصویب برسه، به تصویب برسه. بعد شما میگید آزادی؟ مردم نفهمن FATF چیه. آه فکر میکنن این کلمه هم مال آدمای سیاسی. نه بابا، مال همه مردمه. مردم نفهمن FATF چیه تا نمایندگانشون تصویب کنن. بعد میگه مکرر آقا تایید کرده FATF رو. کجا مکرر تایید کرده؟ داد اون آدم مجمع تشخیص مصلحت در اومده میگه آقای روحانی، آقا فرمودن من مخالفتی ندارم که FATF بررسی بشه. والا دیگه من نمیدونم یه رهبر بخواد بزرگوارانه عمل کنه بهتر از این دیگه چیکار باید بکنه؟ بررسی بکنید. بررسی نکرده همه فهمیدن، بررسی نکرده همه میفهمن FATF یه لایحه نمیدونم که اینا برشتن بردن مجلس و چه میدونم اینا میدونن یه لایحه استعماریه، یه معاهده استعماریه، یه سند استعماریه. هاراگیری چرا دارید میکنید؟ میخواد چرا خودکشی کنید؟ ما گناه کردیم، ملت با شعوری داریم. رو حرفیه به خدا. ما به خاطر ایمانمون باید لطمه ببینیم. برو از هر کسی میخوای رئیس جمهور و ایلو تبار رئیس جمهور برید بپرسید کی حاضره اعتماد بکنه به اتاق خزانه‌داری امریکا که اتاق جنگ امروز امریکا با مازر ایران در حوزه اقتصادی، کی حاضره اعتماد بکنه؟ کدوم یکی از این ملت؟ روزنامه‌های زنجیری‌تون رو که برده‌های سیاسی‌ان حقیراً اصلا کاری ندارم. ملت، مردم کی حاضره؟ یه زمانی برای برجام کف خیابون می‌رقصیدن، پاکوبی می‌کردن، آی همه چی درست میشه، دلار میشه 1000 تومان. گول خورده بودن، دروغ گفته بودن بهشون. والا دیگه الان برای FATF همونا هم نمیان برقصن کف خیابون. نمیان والا. یه زمانی سر قصه آدم اینجا میفهمه خدا چقدر دقیق داره رهبر ما رو مدیریت میکنه و رهبری ما چقدر با عنایت خدا و مدیریت الهی داره جامعه رو دقیق مدیریت میکنه. همون موقع بچه حزب الله یا میگفتن بزنیم بکوبیم، آی جمع شیم تحصان کنیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. آقا فهمون نخیر، قصه برجام و مذاکرات هسته‌ای باید از طریق قانونی پیگیری بشه. یعنی این که شما فشار اجتماعی بیاره معنا نداره. نتیجه چی شد؟ آقا سخت شد، ما تو هسته‌ای خیلی چیزا رو از دست دادیم، خسارت دیدیم. خب نتیجهش این شد، وقتی که شما مردم رو باز گذاشتی دستشونو، فشار نیاوردی، مردم اومدن یه دکه همجی فقط تماشا کردن، یه دکه اومدن هی دفاع کردن آه مذاکرات باید ادامه کنه، تحریم برداشته میشه، همه چی درست میشه، رابطه بخون میشه، فلان میشه، بیزان میشه، اصلا مذاکره برای هسته‌ای باب مذاکره در بخشای دیگر رو باز میکنه، ما دیگه آزاد میشیم، خلاص میشیم، دیگه کسی ما کاری نداره. بعد از این که مردم یه خود جلو رفتن دیدن همه اینا دروغه، هسته‌ای شما همه چی رو داوطلبانه پیش پذیرفتید، همه چی هم دون که داشتید دادید، بعد هم هیچ اتفاقی نیفتاد، تحریم ها بیشتر شد که کمتر نشد. الان یه نفر بیاد بگه آقا جون تحریم با FATF تحریم برداشته میشه، مردم بهش نگاه میکنن و بقیه میخندن. برو بینیم وای راست میگفتن این امریکایی ها که تو برجام خیانت نمیکرد، برنشه بره بیرون از برجام که دیگه ما حیثیتمونو به برجام گره زدیم دیگه. همونی که پامی کوبید رقص میکرد کف خیابون میگفت با برجام دیگه تموم شد قره قره، اونم دیگه الان میگه من سر کار بودم. حالا من یه احترامی میذارم ناسزا نمیگم، اون ناسزا هم میگه دیگه. ما تابان ایمانمون رو داریم میبینیم. من واقعا برام سواله آیا اون 8 وزیری که رفتید اصرار کردید نامه نوشتید به رهبر انقلاب یه کاری بکنید FATF پذیرفته بشه، مگه این مردم به شما چه ظلمی کردن؟ چی رو میخواید تعرفی کنید؟ شما میدونید با FATF چه بلایی سر مردم میاد. بیشتر از اینی که آمده.
و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ببین ببین خدا رو ببینید، این سوره زاریات، آیاتی که امشب افتاد به خود من بخونم تو دورخانی، یه نفر قبل از آخر.
ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. میخوان بیچارمون کنن، خفمون کنن، دنیای استکبار میخواد این کارو کنه. خدا میگه ففروا الالله،
بیاید تو آغوش من خدا تا بتونید در امان باشید. بیاید قواعد خدا رو بپذیرید تو اقتصاد، قواعد خدا رو بپذیرید تو سیاست، قواعد خدا رو بپذیرید تو فرهنگ، قواعد خدا رو بپذیرید تو حقوق اجتماعی، قواعد خدا رو بپذیرید. ففروا الالله، عاد رو دیدید، ثمود رو دیدید، بنی اسرائیل رو دیدید، ففروا الالله.
پذیرفتن امر امام حق در جامعه فرار به سمت خداست، یعنی نهایی از رهایی از بلایا و مصیبات و شدت هاست. اینو بهش ایمان بیاریم، اون قرآن دیگه، این که حرف ما نیست.
ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین.
من وقتی دارم داستان ثمود و عاد و نوح و لوط و ابراهیم و موسی رو دارم به شما میگم، میخوام شما رو بیدار کنم. من روشن‌تر از این چجور با شما حرف بزنم؟ من خدا.
فانی لکم منه نذیر مبین. برگردید به سمت خدا. انقلاب اسلامی با چی شکل گرفت؟ با فرار به سمت خدا. حضرت امام چجوری انقلاب کرد؟ بیانیه آقا: انقلاب اسلامی و نظام برخواسته از آن از نقطه صفر آغاز شد. اولا همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود، و چه دولت امریکا و برخی دیگر از دولت‌های غربی، و چه وضع به شدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر. یک. ثانیاً هیچ تجربه پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت. ما انقلابی ندیده بودیم که انقلاب، سابقه انقلاب ما برمیگرده به 1400 سال پیش انقلاب پیغمبر. دیگه قبل از اون دیگه چنین انقلابی ما نداشتیم.
بدیهی است که قیام‌های مارکسیستی و امثال آن نمی‌توانست برای انقلابی که از متن، دقت کنید، از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است. حضرت امام چی فرمود؟
آیات قرآن رو برداشت علم کرد. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. انقلاب ما از متن ایمان و اعتقاد اسلامی شکل گرفت.
لعنت به اون استاد دانشگاهی که تو حرم امام به اساتید دانشگاه آزاد اسلامی وقتی درس میده که شما برید امام رو تو دانشگاه آزاد معرفی کنید، سال 94 برمیگرده میگه برید بگید انقلاب اسلامی به وسیله حزب توده پیروز شد، چون تنها حزب توده بود که اون زمان تشکل داشت در این جامعه.
که امام معظم رهبری 14 خرداد همون سال برمیگرده فریاد، یک ساعت و نیم صحبت میکنه راجع به تحریف امام،
و همون موقع تمام بچهای حزب اللهی اجتماعات دلواپسین و نگرانان مذاکرات هسته‌ای رو تشکیل میدادن در کشور، غافل و خواب از این که داشتن ریشه اینها رو میزدن. بدیهی است که قیام‌های مارکسیستی و امثال آن نمی‌توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند، خب، و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن از چی درست شد؟ جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی. اللهم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. به دست نیامد و این نخستین درخشش انقلاب بود. انقلاب اسلامی ما با قرآن شروع شد، برآمده از ایمان. بعد از 40 سال، حالا قوام این انقلاب که اون موقع یه نهال نورسی بود که با هر باد و طوفانی میتونست متزلزل بشه، دیدیم دیگه. شنیدم این یارو مردک علیه اللعنه که آقا فرمود انقلابی نماس، بگشتی گفت حق با بازرگان بوده. بیا برمیگرده به اصل خود احمدی نژاد، حق با بازرگان بوده. فازه بعد از 40 سال تو ملیگران شدی؟ به والله نامه ششیه که امام بخونید، به والله من با انتخاب بازرگان موافق نبودم. اینا بادهای فتنه ها بود دیگه، چقدر آسیب دیدیم با امثال این تفکرها، با تفکر لیبرالی چقدر آسیب دیدیم. آسیب دیدیم اول انقلاب از دست اینها. ولی با چی؟ خب امام با چی نگه داشت؟ یعنی جریان انقلاب رو امام با چی نگه داشت؟ با مر کتاب الله، قانون خدا. حالا بعد از 40 سال گذشته، بعد لطیا و لطی به قول طلبه ها، ما برگردیم اول بگیم که آقا در اقتصاد هرچی امریکا میگه بگیم چشم، در بهداشت هرچی امریکا میگه بگیم چشم، در محیط زیست اقلیم جغرافیایی هرچی امریکا میگه بگیم چشم. ببخشید ما مستحق عذاب به مراتب سخت‌تر از عاد و ثمود نیستیم اگر بپذیریم؟ حضرت که حجتو بر ما خدا تموم کرده، میگه من شما رو با آیات خودم تا این قدرت رسوندم، حالا بعد از این همه میخواید خودتون رو تسلیم کنید؟ ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. الهی فدای این ادبیات تو بشم. خدا میفرماد غیر خدا خدای دیگه ای قرار ندید. نی لکم منه نذیر مبین. من دارم به شما انذار میدم، من دارم شما رو میترسانم، من دارم شما رو میترسانم. غیر خدا خدای دیگه رو نپرستید، یعنی اینکه مثلا نماز میخونید حالا نمازتون رو ترک نکنید، آیاتو بذارید کنار هم. بحث تمرد از پیروی امامت جامعه است، انبیا. غیر من خدا خدای دیگه نپذیرید، یعنی FATF رو نپذیرید، یعنی BC رو نپذیرید، یعنی کنوانسیون حقوق کودک رو نپذیرید، یعنی کنوانسیون رفع تبعیض زنان رو نپذیرید، یعنی کنوانسیون های اقلیم و محیط زیست رو نپذیرید، یعنی نپذیرید معاهدات بین المللی که پشتش اتاق کفره، یعنی اینو نپذیرید، یعنی قوانین غیر قوانین من رو نپذیرید. این جمله رو ببینید، خیلی این جمله عجیبه. ازنا به امریکا، دقت کنید، ازنا به امریکا باید بدانند که شهادت در راه خدا مسئله ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست و صحنه های نبرد و صحنه های نبرد مقایسه شود. مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. مثلا شما رفتید توی عملیاتی شکست خوردید، میگه امام، میگه انقدر این مقام شهادت جایگاهش بالاست اصلا ربطی پیدا نمیکنه به پیروزی و شکست در میدان. اینجوری تنزل دادن جایگاه شهادته. هیچ کسی جز امام این حرفو نزده، هیچ کسی. نباید شهادت را تا به این اندازه به سقوط بکشانیم که بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شد. نه، الان ادبیاتمون همینه دیگه، میگیم این همه شهید دادیم خرمشهر رو آزاد کردیم. امام میفرماد این تنزل دادن مقام شهیده. اینجوری ادبیات دفاع مقدس ما 100% باید تغییر کنه. تمامی اینها خیالات باطل ملیگراهاست که بیان ما کشته دادیم که کشورمونو بگیریم، وطنمونو بگیریم. این خیالات باطل ملیگراهاست. جامعه ملیگراه داریم تو لباس حزب الله، ملیگراهاست. ما هدفمان بالاتر از آن است. ملیگراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردنه. دقت کنید، ملیگراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم شرک و تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت و اینها با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری در اهتزاز درآوریم. پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجیم و ای نیروهای مردمی، هرگز از دست دادن، موضعی را با تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید. ما هدفمون اینه که کفر رو در عالم نابود کنیم. پرچم لا اله الا الله رو یعنی چی؟ این حرفای امام خمینی یعنی چی؟ این حرفا یعنی این که امام شما جوونا، مال این حرفا دارم برای شما میزنم. وقتی که آقا داره میگه انقلاب اسلامی شما ریشه ایمانی داره، من مصادیق قرآنیشو برات آوردم این شب. من نیاوردم، قرآن جلسه‌مون به ما هدیه کرد که بدونی مبنا کجاست. چرا مبنای امام، مبنای رسول، مبنای انبیاست در مدیریت، در انقلاب، در حکومت. میفرماد اگه شکست خوردید ناراحت نشید، اگه پیروزم شدید مغرور نشید، خیلی خوشحال نشید. اصلا ما اصلا کاری به شکست و پیروزی های میدانی خیلی نداریم. ما هدفمون تا هست هست مبارزه هست، مبارزه کنیم تا بتونیم توحید رو در عالم مستقر کنیم. حرف انبیا رو رهبر شما چقدر فهمید؟ امام چقدر اسلام رو درک کرده؟ من فقط یه جمله میتونم بگم، امام در اسلام ذوب شده. ولی نمیتونست انقلاب بکنه. وقت الان یه انسان حقیر و پستی بیا سیاست های امام رو دهه 60 سوال ببره، بگه بازرگان درست میگفت یا بنی صدر درست میگفت یا هر کسی دیگه، این ملیگرای دیگه. نفرین بر این دل، نفرین بر این فکر، نفرین بر این شخص، نفرین بر این جریان فکری. یکی روز میگفتن مشائی، مشائی کدام؟ کی چنین دروغی رو گفت که مشائی جریان فکری است، جریان انحرافی است؟ جریان انحرافی خود احمدی نژاده. نشایی یک گناه احمدی نژاده. چی رو زیر سوال میبری؟ تو به هیچی ایمان نیاوردی از روز اول.
اگر این تفکر بتونه در بدنه بچه های حزب‌اللهی تردید ایجاد کنه نسبت به خط مشی امام جامعه، این خطرش خیلی بیشتر از اونه که چادرش از سرش بر میداره، این خطرش خیلی بیشتر از اونه که دزدی میکنه میلیاردی میخوره، این خطرش خیلی بیشتره.
این دزد اعتقاداته، این دزد باورهاست، دزد اموال مردم رو میشه گرفت و مؤاخذه کرد، مثل فریدون رو میشه کشوند پای دادگاه،
اما دوز اعتقاداتو میخوای چکا کنی؟
به چه جرمی میخوای بگیریش؟
حرف درست و غلط رو با هم قاطی میکنه، میگه کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون.
اینجوریه، من رسولی نفرستادم جز این که بگن اون ساحر و مجنونه. اتواصوا به بل هم قوم طاعون فتولى عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. پیغمبر با مردم حرف بزن، داستانهای انبیاء مختلف و تمرد مردم و تمرد سیاستمداران رو از امام جامعه گوش زد کن و بعد عذاب الهی، قهر الهی رو به مردم تذکر بده، مردم از امامشون جدا نشن. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
این آیه فهمیدی کجاست؟ جاش، جای این آیه اینجاست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
من اصلا نیافریدم انسان و جن رو مگر برای این بندگی.
بندگی چی بود؟ تو قوانین خدا رو در جامعه بپذیری، تو امامت امام حق رو در جامعه بپذیری، تو نفی کنی قواعد و فکر استکبار و طاغوت رو نفی کنی، رد کنی. به این میگن بندگی، به این میگن بندگی.
این جمله امام که خوندیم از شهید، پیام امام تو قطعنامه است، سال 67. من با جرأت بهتون عرض میکنم در اکثریت جلسات شهید و شهادت ما این معنا القا نمیشه.
آخرین چیزی که میگیم میخوایم احترام به شهدا بذاریم، میگیم این شهدا جنگیدن کشور ما رو حفظ کردن، این خونها داده شد، ما مملکتمون مملکت. اصلا امام تصریح میکنه ما برای خاک جان نمیدیم. ما چجوری عکس اینو داریم تبلیغ میکنیم؟ وقتی اینو گفتیم چی میشه؟ وقتی یه ملعون دیگری مثل اون مشاور ارشد پیدا میشه، برمیگرده میگه آقا چرخه و دوره انتقام یه چرخه باطلیه، زشته، ول کنی، در کی کشته مسئولیتش با خودش رو دیگه کشته دیگه.
اما وقتی شهدای مدافع سرحدات مملکت رو، همین شهدای عزیز لشکر امام حسین علیه السلام رو، شهدای مدافع حرم رو، حریم اهل بیت علیهم السلام رو، شما با این نگاه دیدی، با این نگاه امام، یعنی کسانی که جانشون رو تقدیم کردن، به والله همینه، برید وصیت‌نامه و دست‌نوشته هاشون رو بخونید. آب برای چی یه دونه جانباز، جانباز جنگ تحمیلی که پاسدارم بوده، بعد بازنشسته شده، پا میشه خودشو به زور و فلاکت میرسونه میره سوریه، اینقدر میره میاد، میره میاد، باز نمیشه، شهادت نصیبش نمیشه، میاد میره توی گروه های جهادی، راهیان نور، برو بیا، برو بیا، تلاش کن، چقدر تلاش کنه تو این گروه های جهادی، تو این راهیان نور، تو خدمت رسانی به مردم. یه پاسدار بازنشسته است، به هر زوری شده خودش رو به گردان امام حسین بسیج میرسونه، بعد از کانال گردان امام حسین بسیج ماموریت مرز پیدا میکنه بره خاش. 24 ساعت آخه اینم آدمه، منم آدمم. بعضیا یک قدم برای انقلاب تو عمرشون بر نداشتن. این مقام معنوی این آدمه که کشور شما رو حفظ میکنه، نه فقط رفتنش لب مرد اسلحه دست گرفتنش. حالا یاد برای شهده بود بعد بشینیم راجع این با هم حرف بزنیم. چجوری میخواید بگید این شهده راه ابا عبدالله الحسین رو رفتن؟ امام حسین از وطن اشتفا کرد؟ نه، مثلا میخواستن بیان مدینه رو بگیرن، امام حسین برای چی کشته شد؟ چرا ما میگیم شهدا راه امام حسین رفتن؟ همه اینا به خاطر به اعتزاز در آمدن پرچم لا اله الا الله بر سراسر جهان. الا ترون الى الحق لا يؤمن به و الى الباطل لا يتناهى عن لا يرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت الا السعاده و لا حیات مع الظالمين الا برما. تمام مشکل امام حسین اینه که حرف خدا تو جامعه اجرا نمیشه. سیاستمداران جامعه، اسمشون هم سیاستمداران جامعه اسلامیه، به خودشون میگن امیرالمؤمنین، میگن خلیفه رسول الله، دارن احکام طاغوت رو برقرار میکنن. کی داره مشورت میده؟ مشاور یزید کیه؟ یه یهودیه. مشاور یزید یه یهودیه، مشاور معاویه یه یهودیه. همون جریان امروز داره با شما مقابله میکنه، با انقلاب اسلامی شما مقابله میکنه. و خیلی کسی خواست راه امام حسین رو بره، یعنی پرچم حق رو در عالم برافرازه، میگه الان نیاز انقلاب اسلامی مرز است، من میرم اونجا. نیاز انقلاب یعنی بین شلمچه رفتن و طلایی رفتن و جهادی اردو رفتن و خدمات مردمی کردن و رفتن سر مرز و سرحد داد. آقا مملکت دیدی بعضی ها ادبیاتشون چقدر ادبیات سخیفیه، مملکت مامور داره، چه میدونم نیروی انتظامی داره، ارتش سپاه داره، به ما چه؟ تو نمیفهمی، تو نمیفهمی. این شهدا رو باید خدا بذاره جلو چشممون تا بفهمیم ما چقدر حقیریم، ما چقدر حقیریم، چقدر حقیریم که برای انقلاب قدم بر نمیداریم. ما چقدر ایمانمون ضعیفه که خودمونو هزینه نمی کنیم. هی تمام عالم چیه؟ همه عوالم یک طرف، حسین ابن علی یک طرف، حسین ابن علی یک طرف، همه عالم فدای حسین. بعد این حسین خودش رو فدا میکنه برای تحقق حکومت خدا در عالم. و منی که حسین حسین میگم و سینه میزنم، 1400 سال دارم برای حسین گریه میکنم، ولی برای آرزوی حسین ابن علی قدم بر نمیدارم. این کجاش محبته؟ این کجاش محبته به ما حسینه؟ کجاش محبته به ما حسینه؟ محبت به امام حسین داری باید مثل امام حسین در کف میدان باشه. محبت به امام حسین داری باید مثل امام حسین هزینه کنی. تردید نکردن یاران امام حسین در همراهی با ابا عبدالله. چرا؟ چون ایمانشون کامل بود. چون ایمانشون کامل. من بهتر از شما کسی رو ندارم. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. وسط میدان کربلا ابا عبدالله قرآن میخونه، چه آیه ای میخونه، بحث ایمان و کفر رو وسط قتلگاه میخونه. این برای اینه که ما بفهمیم ما تا قیامت تو جبهه ایمان و کفریم. آهای بچه ها، جوانای این نسل که فردا مملکت دست شماست و شما باید آرزوی حسین ابن علی رو تحقق ببخشید در تشکیل حکومت بقیت الله العظم. اگر چنین کاری رو نکنید، یعنی از خون حسین ابن علی صرف نظر کردید، چون مقدماتی که تا حالا فراهم شده هیچ وقت در طول تاریخ نبوده. قدرتی که شما امروز پیدا کردید هیچ وقت در این 1400 ساله فراهم نشده بوده.
شما تجربه یک حکومت ولایی 40 ساله دارید، این در تاریخ بی نظیره. اگر این امر تحقق پیدا نکنه، به قول آقا فرمود با همه وجود جوانها برای حفظ و حراست این انقلاب تلاش بکنید. حفظ انقلاب چیه؟ به این که این پایه ها رو نگه دارید، تلاش بکنید و بعد برید به سمت تحقق طلوع خورشید عظمای ولایت ارواح و نافدا. چون امکانی که شما دارید هیچکی نداشته، امکانی که شما دارید هیچکی نداشته. امامتون چقدر دلگرمه به نیروی قوه اسلام در جهان اسلام امروز. اونوز ابا عبدالله کسی رو نداشت، شب عاشورا همه رو جمع کرد فرمود منو میکشن فردا، پاشید جانتون رو نجات بدید و برید، دست زن و بچه من هم بگیرید برید. اصلا تصور بکنید مثلا یه روز رهبر انقلاب بخواد با شما اینجوری حرف بزنه، یا اینجوری فکر کنید، فرمود پاشید برید، اینا میخوان منو بکشن، با شما هم کاری ندارن، دست زن و بچه منم بگیرید پاشید برید. حتی اشاره کرد این طفل رضی، این علی اصغر هم کشته میشه اگه بمونه، پاشید برید.